أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. هدي بأرواح طيبه أنبياء أولياء شهداء صلحاء علماء إمام عزيزمون أرواح مؤمنين ومؤمنات أساتيد ومعلمانمون أموات وشهداء إن جمع وإن شهر وإن أيام، بانیان، واعظان، خادمان، ذاکران، مستمعان، و هدیه به محضر آقامون امام زمان و مادر شهیدان فاطمه زهرا صلوات بلندی ختم. در ایام شهادت بی بی دو عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها، در جمع شما خوبان جوانان هیئت سار الله و در مسجدی که به نام امام هادی سلام الله علیه نامگذاری شده، اون اصلی ترین عاملی که باعث شد مسلمون ها در برابر حق قرار بگیرند، به عنوان یک هشدار محضر شما عزیزان و همه کسانی که این بحث رو دنبال میکنند میخوام اشاره بکنم، ما تو تاریخ که نگاه میکنیم دو نوع جبهه گیری در برابر حق داریم. خوب دقت کنید، یک جبهه گیری در برابر حق توسط کفر و شرک و صاحبان ادیان دیگر بوده. اینا خیلی تداوم نداشته و خیلی هم کارایی نداشته. جبهه گیری که در برابر حق از این نوع بوده، اونایی که از نوع کفار و مشرکین بوده، سفرش تو فتح مکه جمع شد در صدر اسلام. اونایی هم که از ناحیه صاحبان ادیان بوده، سفرش تو فتح قلعه خیبر جمع شد، کاری نتونستن بکنن. در زمان انقلاب اسلامی ایران هم که در تداوم نهضت نورانی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هست، خوب به این بحثی که عرض میکنم همه بزرگواران عموماً جوانان عزیز خصوصا توجه ویژه بفرمایید. در انقلاب اسلامی هم ما دو نوع جبهه گیری در برابر انقلاب داریم، یکی از ناحیه کفار مشرکین، به تعبیر امروز استکبار آمریکا صهیونیسم، که یقین بدانید همچنان که در صدر اسلام کفار و مشرکین هیچ غلطی نتونستن بکنن و امام از همونجا این جمله رو گرفتن، در این زمان هم اینا هیچ غلطی نمیتونن بکنن. تمام این عربده کشی هایی هم که میکنن همش به تعبیر سیاسیون بلوف. یکی میگفت حاج آقا میخوان چه کار کنن؟ گفتم هیچ کار نمیتونن بکنن. گفت برای چی؟ گفتم چون هر کار عرضه داشتن کردن، بقیهش عرضه ندارن که دارن سر صداشو میکنن، ولی اگه عرضه میداشتن انجام میدادن، کسی جلوشون رو نمیگیره توی دنیایی که قانون جنگل حاکم. لذا این جبهه گیری در برابر حق نه تو صدر اسلام تونست ضربه آنچنانی بزنه، بر پیغمبر 83 جنگ تحمیل کردن. تو انقلاب اسلامی هم جنگ 8 ساله تحمیل کردن. پیغمبر تو 10 سال حکومت مدینه 83 جنگ داشتن. ما هم تو 10 سال اول انقلابمون 8 سال جنگ داشتیم. نتونستن کاری بکنن. اما یه جبهه‌گیری دوم در برابر حق هست، متاسفانه خیلی کارا تونسته بکنه. جبهه‌گیری دومی که در برابر حق صورت گرفته هم تو تاریخ اسلام هم امروز، ظاهر این جبهه مسلمونه. لذا شما میبینید از وجود نازنین امیرالمؤمنین فاطمه زهرا، امام حسن، امام حسین تا امام عسکری سلام الله علیه اجمعین، هیچ کدومشون به دست یک کافر یا مشرک یا یهودی به شهادت نرسید. همشون به دست مسلمان ها شهید شدن. جبهه‌گیری، اسم این جبهه‌گیری رو میذاریم جبهه نفاق، که ظاهرش مسلمان است، باطنش به تعبیر امام صادق سلام الله علیه کافره، ولی باطنش رو هیچ کس نمیبینه. حاج آقا چرا اینا رو داری برای ما میگید؟ ما که الحمدلله جز منتظران امام زمانیم، ما که جز خوبانیم، جز هیئتی ها هستیم، جز طرفداران انقلابیم، طرفداران ولایتیم، طرفداران ارزش ها هستیم. یه جمله از امیرالمومنین براتون بگم. شکلگیری نفاق تو وجود انسانها یه فرایند و یک پروسه چندین ساله، اصلا لحظه ای نیست. یه مثال تاریخی براتون بزنم. شب جنگ جمل بود. جنگ جمل توسط منافقین دیگه، سرکرده منافقین هم تو جنگ جمل طلحه و زبیر، کسانی که در زمان پیغمبر به تعبیر امروز سردار بودن، خواهم با اصطلاحات امروز بگم سردار بودن برای خودشون. امیرالمؤمنین زبیر رو صداش کردن، پسر عمه حضرت دیگه، هم پسر عمه امیرالمؤمنین هم پسر عمه رسول الله. صدا دادن زبیر، یادت با هم کوچیک بودیم بازی میکردیم، پسر عمه پسر دایی با هم بازی میکردیم، پیغمبر اومدن عبور کردن از تو جمع ما، از کنار ما، و تو رو صدا زدن فرمودن زبیر علی رو چقدر دوست داری؟ گفتی اندازه همه دنیا علی رو دوست دارم. بچه ها میگن اندازه همه عالم دوستش دارم. پیغمبر فرمودن مواظب باش یه روز مقابل علی جبهه گیری نکنی. گفت یا رسول علی چه حرفی شما میزنید؟ من و مخالفت با علی به تعبیر امروز هاشا و کلا. اون روز زبیر خودش هم باور نمی کرد که مقابل امیرالمؤمنین جبهه گیری کنه. ولی سالها گذشت از این قصه تا این زمانی که زبیر داره جنگ جمل رو راه میندازه، شاید چیز حدود 50 سال گذشته، 40 چند سال گذشته. حالا زبیر شده سرکرده منافقین در مقابل امیرالمؤمنین. اینقدر زبیر رفت خودش و به هم ریخت، سر پایین افتاده از خیمه امیرالمومنین تو میدون جنگ رفت بیرون، همینطور تو حال خودش بود داشت میرفت به سمت خیمه خودش، و خیلی ها گفتن اگه بچه هاش دورشو نمیگرفتن شاید جنگ جمل رو به هم میزد را نمیداد. رفت تو خیمه پسرش عبدالله ابن زبیر، گفت بابا چیه به هم ریختی؟ گفت خلاصه علی به من تلنگرایی زد، حالا تعابیر از منه، مضمون رو میگم، تلنگرایی زد که منو از خواب بیدارم کرد. بچهش گفت این چه حرفا چیه میزنه؟ این همه سپاه و لشکر به خاطر تو اومدن مقابل علی بایستن؟ باز دوباره شیرش کرد، به قول امروزی آنتریکش کرد، تحریکش کرد. و فردا صبح وقتی زبیر سوار بر اسب شد و شمشیرشو میچرخون، امیرالمؤمنین به سپاهشون فرمودن جلو شمشیر زبیر نرید، میخواد شمشیرشو به بچه هاش نشون بده، زورشو میخواد به اونا نشون بگه باباتون زورش کم نشده، قصه دیگری است که پاهاش شل شده. متاسفانه جنگ رو هم تعطیل نکرد. چی میخوام بگم؟ میخوام محضر جوانان عزیزی که منتظر امام زمان سلام الله علیه هستن این هشدار رو بدم. بعضی از اونهایی که مقابل حق ایستادن، حق مسلمی مثل امیرالمؤمنین، مثل فاطمه زهرا، مثل امام حسن و امام حسین و ائمه معصومین، اینا یه روزی خودشونم باور نمی‌کردن جلوی حق بیستن. یه داستان دیگه امشب میخوام دو سه تا داستان براتون بگم. عیب نداره که نه؟ موافقید؟ بعدتون امیرالمؤمنین بعد از 25 سال خانه نشینی به اصرار مردم خلافت رو، حکومت رو قبول کردن. به امیرالمؤمنین گفتن، به قول امروز استاندارای بعضی از استانها، به تعبیر اون روز حاکمان بعضی از ولایتها، آدمای خوبی هن، یا علی همینا رو ابقاشون کنی بد نیست. یکیش حاکم یمنه. حضرت حاکم یمن رو ابقا کردن، گفتن تو از طرف قبلی بودی، از طرف ما هم باش، فقط از مردم برای حکومت بیعت بگیر، به تعبیر امروز یک رفراندوم را بنداز. یه عده‌ای هم از مردم رو عنوان نماینده مردم برای بیعت بفرست به کوفه. خیلی عجیبه، شاید دوستان کمتر شنیده باشن این حکایت تاریخی رو. حاکم یمن هم آدم زرنگی بود، 3 انتخابات را انداخت، از کل مردم 1000، از 1000 100 تا، از 100 تا 10 تا انتخاب کرد. دیگه اینا خلاصه بسیجی های اون زمان بودن، حزب اللهی ها، سوپر انقلابی ها، انتخابشون کرد. اینا رو با هدایا و وجوهات و نامه های مردم، پیمان مردم فرستاد برای امیرالمؤمنین. اینا اومدن محضر حضرت، شروع کردن خودشونو معرفی کردن. نفر سوم، چهارم خودشو داره معرفی میکنه، من عبدالرحمن مرادی هستم. تا گفت عبدالرحمن مرادی، امیرالمؤمنین تو تاریخ داره الله اکبر 3 فرمودن امرادی یون انت، عبدالرحمن مرادی تویی؟ سرشو بالا کرد، آقا من فدایی شمایم، قربون شما میشم، فدات بشم یا علی، تعابیر از منه. حضرت جلوی جمع فرمودن تو خبر داری قاتل منی؟ گفت آقا این حرفا چیه؟ حالا فاصلش تا شهادت امیرالمؤمنین 5 آقا این حرفا چیه؟ من از تمام وجودم برای شما عرضم به خدمتتون فدایی هم، میخوام فدای شما بشم. حضرت یه کدم بهش دادن، فهمودن تو بچه که بودی یه دایه داشتی، یه زن یهودیه بود، شعر برات میخون، لالایی به قول ما میگفت تو خوابت ببره، تو شعراش میخون که تو قاتل وصی پیغمبر آخر الزمان و تو نمیفهمیدی. دور بریای امیرالمومنین شمشیر کشیدن، یا علی اجازه میدی کلکشو بکنیم؟ حضرت فرمودن که قصاص قبل از جنایت کردیم، شما هیچ کاری نکردیم. مأموریت اینها تموم شد، 10 قرار شد برگردن یمن. دور وری حضرت گفتن خب الحمدلله تموم میشه میره دیگه، این قصه ان شاء الله مقدر الهی عوض بشه. آماده شدن 10 برگردن به یمن. شب عبدالرحمن مرادی مریض شد، مون تو کوفه. اون 9 رفتن. عبدالرحمن مرادی چه اتفاقهایی افتاد تو وجودش که عبدالرحمن مرادی خلاصه مردم یمن برای دفاع از امیرالمؤمنین تبدیل شد به دشمن قسم خورده علی ابن ابی طالب؟ چه اتفاقی افتاد؟ من میخوام بگم این جبهه در برابر حق که اسمش میذاریم روحیه نفاق، ظاهر و باطن با هم همخونی نداره. یکم شاخصه هاشو برای خودم و برای شما و برای همه عزیزانی که این بحثو دنبال میکنن عرض میکنم، یکم برای که از خواب بیدار بشه. چون تمام اینهایی که تو این جبهه بودن ظاهرا مسلمان بودن، گوینده اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدن رسول الله صلی الله علیه و آله. تو این بخش با ما مشترک، درسته یا نه؟ قبول، جواب منو بدید. خدا پدر مادرتون بیاموز، ما دو طرفی هستیم، میخوام شما هم حرف بزنید، ما یقین کنیم که شما در قید حیات تشریف دارید. دو ویژگی دوم اینها این بود که اهل نماز بودن. ما هم هستیم دیگه نه؟ انشالله اهل قرآن بودن، ما هم هستیم، خدا رو شکر به تعبیر عزیزمون، خیلی هم خوب. اهل نماز و اهل قرآن و اهل شهادت و اهل عبادت و اهل زیارت و اهل حجیم، اما یه اشکال کوچولو داشتن. اشکال کوچولو چی بود؟ به یک دلیلی که قرآن میگه ریشه نفاق اینجوری اتفاق میفته ها، میگه اینها کم کم ایمان به غیب تو وجودشون کمرنگ شد. خب چه اتفاقی افتاد؟ خوب دقت کنید، وقتی ایمان به غیب تو وجود انسان کمرنگ بشه، چون اول سوره های قرآن آخرین نرخو به ما فرموده، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، کسانی به صورت استمرار در پرتو هدایت قرآن و اطرت قرار میگیرن که الذین یؤمنون بالغیب، ایمان به غیب، یؤمنون همتون الحمدلله این مقدار ادبیات عرب رو بلدید. یؤمنون فعل مضارعه، یؤمنون فعل مضارع دلالت بر استمرار داره، ایمان به غیب دائما تو وجودشون زیاد میشه و این الذین یؤمنون بالغیب بارها تو قرآن تکرار شده، تو سوره مؤمنون، تو سوره اعراف، تو سوره لقمان، تو سوره های مختلف این تکرار شده، تو سوره انفال اگر خواستید آمارش هم براتون عرض میکنم، دائما تکرار شده. یعنی برادرم خواهرم، اگه ایمان به غیب تو وجود من و شما در حال تقویت نباشه، یه اتفاق خطرناک میفته که این بستر نفاقه. اتفاق خطرناک چیه؟ همه حرفا رو زدم برای این، تظاهرات دینی ما از تعاملات دینی ما بگید بیشتر میشه. مردم مسلمونن، از اسلام هم دست بر نمیدارن، تظاهرشون به دین، اعلام دیانتشون، نمایش دیانتشون، گزارش دیانتشون، انشا و املا و مقاله دیانتشون، پوز دیانتشون بیشتر از عمل دینیشون. لذا خیلی مثال ساده بزنم، 50 سال پیش، 40 سال پیش، 30 سال پیش ماشین ها ایام شهادت خیلی نمایش عزاداری بگید نداشتن که مثلا پشت شیشه بنویسن لعن الله قاتلی که یا فاطمه، نداشتن. امروز الحمدلله ماشینامون هم عزادار شدن، ولی ماشین عزاداره جلو ناموس مردم هم بوق میزنه، نمایش دینی داره ولی عمل دینی بگید نداره. این یعنی بستر نفاق. تو این بستر نفاق، این نفاق آدم رو به جایی میکشاند که از عاشق علی دشمن علی درست میکنه. یک لحظه هم نیست، من بیان امیرالمومنین میگم، میفرماید مواظب افکارتون، گفتارتون باشید که براتون افکار درست میکنه، افکار براتون رفتار درست میکنه، رفتار براتون شخصیت درست میکنه، شخصیت براتون عاقبت درست میکنه. حالا بیاد ما در و دیوار مغازمونو بزنیم، اللهم عجل ولی یکل بگید، ولی عمل توی مغازه عمل دینی نباشه، اون شعاره شاکله منو درست نمی کنه، این عمله داره شاکله منو درست می کنه، این عمل شاکله بیدینی برای من درست می کنه. لذا ویترین میشه پر از دیانت، باطن میشه خالی از دیانت. لذا امروز یک قصه هممونو داره رنج میده، تظاهرات دینی تو جامعه همون الحمدلله زیاده، اما تو مغازه میریم، تو بازار میریم، تو بانک میریم، تو یه کشاورزی میریم، تو جاهایی میریم، یه اتفاقایی میفته که آدم احساس میکنه شاید اصلا اینا خبری از دین وجود نداره. یه خاطره تلخ میخوام براتون بگم. یکی دو هفته بود تو یکی از این برنامه های معارفی صدا و سیما که حقیر هم توفیق دارم محضر شماها باشم، راجع به حق و ناس و رد مظالم و لقمه حلال و حرام صحبت می شد. درست یا نه؟ داشتیم خطراشو می گفتیم، مشکلاتشو می گفتیم، آسیبهاشو می گفتیم، همه احساس می کردیم دیگه باید حسابی تحت تأثیر قرار گرفته باشن. خیلی هم زنگ زدن، انصافاً تأثیرهای قشنگی پذیرفته بودن، الحمدلله. خبر به من دادن تو یکی از شهرها، نمیگم کدوم شهر، یکی از این آبربانک‌ها سیستمش قاطی کرده بوده، به جای 5,000 تومانی 50,000 تومانی میداده. تا 3-4 ساعت، یعنی 10 برابر، تا 3-4 ساعت مردم کارت میگذاشتن 10 برابر پول میگرفتن، یکی نرفته به بانک بگه یه خرابه. 200,000 تومان میخواسته برداره، 2,000,000 تومان برداشته. اگر به جای 5,000 تومانی 500 تومانی میداد، همون نفر اول چکار میکرد بانکو؟ کافتریاشو میابرد پایین، به قول ما ویترینشو میابرد پایین. اما به جای 5,000 تومانی 50,000 تومانی بودن. تا 3-4 ساعت میلیون ها پول مردم حروم برداشت کردن، یه نفر نرفته بگه. بعد اگر همینا یه میکروفون بره جلوشون از دین ازشون سوال کنه، کلی شعارهای دینی میدیم. ما اینو میگیم این بستر نفاق مردم، این بستر از شمر قاط، از شمر رزمنده جنگ صفین قاتل امام حسین درست میکنه، این بستر از عبدالرحمن مرادی انقلابی یمن قاتل امیر المؤمنین درست میکنه، ای بستر از مردم مدینه شاهد پیغمبر، شاهد قدیر، شاهد نزول آیه تطهیر، تماشاچی سوختن در خانه فاطمه درست میکنه. اینا، یعنی خیلی تعجب نکنید، اگر فردا امام زمان سلام الله علیه اومد، چون من یه ترسی دارم از این قصه. یه جا اتفاقی داشتیم صحبت میکردیم از همین امتحان سختی که تو روایت داریم راجع به ظهور امام زمان. در روایات ما ظهور امام زمان هم به کربلا تشبیه شده، عاشورا، هم به قیامت. چرا؟ چون کربلا اومد تکلیف مسلمونا رو بگید روشن کرد. مسلمونا خیلی ناخالصی داشتن، کربلا اومد گفت همونایی که با امام حسینن اینا مسلمونن، بقیه اللهم لعنهم جمیعا، میخوان تو کربلا باشن، میخوان تو مدینه باشن، میخوان تو شام باشن، همشون ملعونن. الله اکبر، تکلیف همه روشن کرد. الان ما میگیم یه عده اینورین، یه عده اونورین، یه عده می وسط دارن زیگزاک میرن، برن بینن نرخ کدوم طرف بالاتر ها. اما کربلا اومد گفت ما 3 گروه نداریم، 2 گروه بیشتر نداریم، یه عده السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین، مشمول سلام ابدیان، یک عده هم اللهم لعنهم جمیعا، مشمول لعن ابدیان. 3 گروه نداریم. قیامت هم همینجورا، قیامت نمیگه یک عده بهشتی، یک عده جهنمی، یک عده مالی وسط واسطن بینیم چیکار میشه، یا بهشتیه یا جهنمیه، یا اصحاب الیمین و ما اصحاب الیمین، یا اصحاب الشمال و ما اصحاب الشمال. بله یه عده پروازی میرن و سابقون از سابقون اولئک المقربون، اونا حالا حسابای ویژه‌ای دارن. در روایت داریم ظهور امام زمان هم اینجوریه، من میترسم اینجوری راحت بگم. در روایت داریم بعضی از اونایی که فکر میکردید جز به نزدیکترین یاران مهدیان، مقابل مهدی شمشیر میکشن. و بعضی از اونایی که فکر نمی کردیم به حضرت یاری بدن یار حضرت میشن، به خاطری که آدم منافق رو نمیتونیم تشخیص بدیم. و من اینو نگفتم که نگاه به دیگران بکنیم، اینو گفتم تا یه ذره خودمون رو ببریم تو محکمه وجدان. عزیزان و جوانای عزیز، یکم از توی جلسات ببینم دنبال اینم که تظاهرات زهراییم، تظاهرات حسینی، تظاهرات دینیم زیاد بشه یا تعاملات دینیم. و 4-5 تا سوال میخوام محضرتون مطرح کنم جلسه بعد که شب جمعه انشالله توفیق دارم محضرتون باشم، راجع به 5 تا سوال با هم صحبت میکنیم انشالله. سوالا رو دوست داشتید یادداشت کنید، بد نیست روش فکر کنید. اینا عمل دینیست، اینا عمل دینیست. یک، آیا ما گاهی وقتا میگیم که آقا ما رفتیم هیئت، رفتیم پای برنامه های معارفی تلویزیون نشستیم، رفتیم حرم امام رضا، اینا رو ظاهرن روز قیامت آمارش از من شما نمیخوان، نه آمار هیئت میخوان، نه آمار زیارت از من شما میخوان، نه آمار دیدن برنامه های تلویزیون میخوان، نه آمار رفاقت با علما میخوان، هیچ کدوم از اینا رو آمارش از ما روز قیامت بگید. چی میخوان؟ آمار عمل میخوان. عمل چی داری بیار جلو؟ عمل چیه؟ ما اصلا روز قیامت میدونی جلو تظاهرات دینی ما رو میگیرن. تظاهرات آقا با کدوم عضو بدن ماست بگید؟ زبان دیگه، نه؟ من با زبونم میگم من مسلمونم. یکی از اسامی روز قیامت اینه، یکی از آیات مربوط به روز قیامت اینه، الیوم نختم و علا افواهم. این دهنه رو میبندم. یکی از اسراری هم که پنبه میکنن تو دهان میت میذارنش تو خاک، به من و شما میخوان هشدار بدن دیگه، ای قرار نیست با دهنش جواب سوال بده ها، ای قرار با عملش جواب سوال بده. یوم اذن یستر الناس اشتاتن لیروا اعمالا. اولی نعمت هممون امام رضا فرمودن مردم بین ما و شما قوم خویشی نیست، همچنان که بین ما و خدا قوم خویشی نیست. هر کس با جیغ و داد خودشو به ما نزدیک نکنه، با سر صدا نزدیک نکنه، هر کی عمل بیشتر داره بیاد جلو. عمل داری بیا جلو. این 4-5 سال ببینیم چه. لذا خیلی از ماها میگیم آقا ما اومدیم، شرکت در این مجالس ثواب قطعا داره، ولی اگر تبدیل به عمل نشه نمیدونم چه اتفاقی میفته. این تقریبا میشه من از این مجلس که میرم بیرون تمامی اهل محل، شماها کمتر، ما تو سیبلیم دیگه، ما بیشتر، همه ما رو به عنوان تابلوی اسلام میشناسن. ظاهر خیلی اسلامیه، عمل اسلامی نداشته باشم یعنی نفاق. من این دوتا کلمه رو میخوام خلاصه عرض من باشه. عمل من با تظاهرات من یکی نباشه میشه نفاق. نفاق بستر میشود برای مخالفت با حق، ولو حق فاطمه زهرا باشد، به این مسلمی، ولو حق علی ابن ابی طالب باشه. حالا امروز شاید یه کسی بگه آقا اینا که معصوم نیستن، من خیلی برام قصه روشن نیست، یه ذره بهش حق بدیم که ما بهش حق نمیدیم. ولی تو مدینه هم کسی میتونه به مخالفان علی حق بده؟ پیغمبر راجع به امیرالمومنین فرمودن علیون مع الحق و الحق مع علی یدور معه حیث ما دار. علی با حق، حق با علیه، اصلا حق دنبال علی میره نه علی دنبال حق بره. الله اکبر. حق میگرده ببینه علی کجا رفت، اونم دنبالش را بیفت. علی 4-5 سوال چیه؟ سوال زیاد، حالا 4-5 شو من انتخاب کردم. یک، آیا من تو عملم که به عنوان تأثیر پذیری از این جلسات باشه، یک کلمه دیگه هم بگم قبل از 4-5 سوال. خیلی وقتا حالا امثال حقیری که شاید تو دو تا رسانه هم نشون میدن، مردم اظهار لطف و محبت میکنن، میان میگن حاج آقا ما برنامه های شما رو دیدیم یا ممبر های شما رو گوش کردیم، هیئت ها اومدیم، میگم خب الحمدلله برای گوش دادن خیلی روز قیامت ثواب بگید. نمیدن. چقدر اثر پذیرفتی؟ از یکی اومد گفت آقا ما از برنامه ها استفاده کردیم. یکی از دوستان کنار ما بود، یه نگاه به قیافش کرد، گفت من استفاده تو قیافه شما نمیبینم. این بنده خدا راجع به دین حرف زده، تو قیافه شما خیلی علائم دینی دیده؟ بگو فقط دیدیم آقای داره خوشگل حرف میزنه، ما گوش کردیم کیف کردیم، همین فقط. عمل ندیدیم. ثمره میخوام. رضا ثمره، یه نفر ثمره پیدا کنه قوغاست، ولی جمعیت موج بزند ثمره نداشته باشیم وای به حالمونه والله. یکی از ثمرات اینه. فاطمه زهرا سلام الله علیها امتیازش فقط به این که دختر پیغمبر است و مادر ولایت امامت است و همسر ولایت نیست به خدا. فاطمه زهرا بیشترین امتیازاتش امتیازات اکتسابی است، یعنی خودش تلاش کرده گیرش اومده. یه سوال بکنیم، آیا از این جلسات اصلاح رفتار ما نسبت به والدین اتفاق افتاده یا نیفتاده؟ یه سواله، چون همه من و شما یک عنصری تو زندگیمون داریم به نام والدین، حالا چه زنده باشن چه مرده، مرده هم باشن که از پدر مادری ما استفاده ندادن که. ما ببینیم آیا تونستیم از حضرت زهرا سلام الله علیها نقش آفرینی راجع به پدر مادر رو یاد بگیریم؟ که حالا باید بگیم نقش آفرینی فرزند راجع به پدر مادر چیه؟ فقط الان گفتم فهرست شو داشته باشه. یک، جوونه اومد تو حرم امام رضا به من گفت حاج آقا من با بابام زدم دعوا کردم. گفتم بیجا کردی، باید بری توبه کنی والا برکت از عمرت رفته. حاج آقا خب خیلی عصبانیه. گفتم او اشتباه کرده، عصبانی شده، ولی تو حق نداری بی ادبی کنی، چون لا دین لمن لا ادب له، کسی که ادب ندارد دین ندارد. ولو تظاهرات دینی داشته باشه، آدم بی ادب مخصوصا در برابر پدر مادر، در برابر استاد و معلم، در برابر اهل بیت، در برابر خدا ادب نداشته باشه دین نداره. این صریح روایت. جالب تیکه آخرشه، گفتم باید بری دست باباتو ببوسی، گفت اصلا. گفتم باید پای باباتو ببوسی، گفت عمره. گفتم 1,000,000 تومان پول بهت میدم، گفت حتما. گفتم خیلی بچه ای. این نگاه کن مشکلش تو الذین یؤمنون بل بگی غیبه. تا اولش که مخالف بود با بابای صده و دعوا کرده بود، تا اسم گفتم دست و پا رو ببوس گفت نمیبوسم، تا اسم 1,000,000 تومان اومد. خب این 1,000,000 تومان پاداش دنیایی رو میبینه، ولی پاداشایی که خدا برای ادب در برابر پدر تو آخرت میده نمیبینه. پیش گفتم بچه اگه تو بدونی خدا چه برکتی برای ادب نسبت به پدر مادر گذاشته، اگه اینو بدونی والله میری التماسش میکنی تا اجازه بده کف پاشو ببوسی. الذین یؤمنون بالغیب، ما ضعیف بشه دنیا برامون قوی میشه، وقتی دنیا جلوه دار شد آخرت کم رنگ شد، از مسلمون قاتل فاطمه درست میکنه، قاتل امیرالمؤمنین درست. مگر عبدالرحمن مرادی چی عوضش کرد؟ یک صحنه شهوت انگیز قتام، دنیای دیگه. مگه عمر صدر چی عوضش کرد؟ یک صحنه جلوه دنیای حکومت ری. مگه خیلی ها رو چی عوض کرد؟ یه چند سباه حکومت، چند سباه ثروت، یه 4 مثقال ثروت، 4 مثقال شهرت، 4 مثقال شهوت، اینا چپشون کرد. اینا مال دنیاست. برای کدومشون موند؟ برای هیچ کدومشون نمونده. اما اون کسی که ایمان به غیب رو تو وجود خودش تقویت بکنه اصلا معامله دنیایی نمی کنه با هیچی تو این عالم. خانمی به من زنگ زد، حاج آقا مادر شوهرم مریضه، 5 ساله دارم نگهش میدارم، همه کارش هم میکنه. خب یه عروس دیگه هم داره، دختر هم داره، چرا شوهرم همش منو مأمور میکنه؟ گفتم راست میگه خانم، من به تلفن شوهرت بده با شوهرت صحبت کنم، از فردا باباشو ببره خونه خواهرش، خونه داداشش، اونم سهم دارم. گفت خدا خیرتون بده. گفتم ولی یه هفته دیگه به شما زنگ میزنم، یک شغل خوبی برای شما سراغ دارم. گفت چه شغلی؟ گفتم یه پیرزنیه، گفته من یه پرستار میخوام، ماهی 1,000,000 تومانم حقوق میدم. گفت آقا حتما میام. خندم گرفت و پشت تلفن. گفت آقا چرا میخندید؟ گفتم چون دیدم شما خسته شدی از پرستاری، ولی نمیدونم چرا زود یه شغله رو قبول کردی. خودش فهمید چجور آبروش رفت. گفتم تو پاداشای اخروی پرستاری از پدر شوهرتو نفهمیدی، تا صحبت 1,000,000 تومان کردم مشتاق شدی. این مال اینی که الذین یؤمنون بالغیب ضعیف شده. و روایت براش خوندم، حضرت زهرا سلام الله علیها میفرمایند، اهل بیت میفرمایند، زنی که مادر شوهرشو پدر شوهرشو جمع بکنه، حتی قرقرشو بشنوه ولی منت نگذاره، من فاطمه سند بهشتو براش امضا میکنم. الله اکبر، از این معامله قشنگتر؟ این فقط باید این الذین یؤمنون بالغیب تو وجود ما تقویت بشه، نگذاریم این چراغ ایمان به غیب خاموش بشه. حالا عرض کردم جلسه بعد بیشتر براتون میگم. سوال اول اینه، ما بذارید اینجوری سوال رو مطرح کنم، ما با پدر مادرمون معامله دنیایی میکنیم یا آخرتی؟ همین جواب، جواب بدید، بد نیست. معامله کیا میگن آخرتی؟ بعد از جلسه من دو تا سوال ازشون بپرسم. هم گفتی چی آقا؟ معامله صداقتتون منو کشته. با پدر مادرمون داریم معامله دنیایی میکنیم، لذا پدر مادرش خیلی مثلا برای زحمت کشیدن یه عمره میبرش و یه کربلا، بعد باباش بگه پسرم بارکلا، حالا عمره ما رو بردی، عتبات هم بردی، یه مشهد امام رضا هم ببر. جلوی همه برمیداره میگه خیلی خودتو لوس نکن، بسته دیگه. لا 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 لا، معامله دنیایی میکنیم دیگه. دو سوالا قشنگتر شد، اینجوری بگم بهتره. ما با زن و بچه‌مون معامله دنیایی میکنیم یا آخرتی؟ حضرت عباسی معامله دنیایی میکنیم یا آخرتی؟ بابایی سوار تاکسی شد تو قم. من میخوام از مثالای روزمره‌تون براتون بگم. این بابا رفتگر شهرداری بود. آقا رفتگر شهرداری، خیلی پول بگی نداره، خیلی لباساش هم خوش عطر نیست، خیلی قیافش هم خوشگه نیست، احتمالا خیلی هم احتمالا بچه هاش بهش افتخار نکنن، ناراحت هم میشن که حالا بگن بابای ما رفتگر. آقای ران تاکسی بین رفتگره گفت که فلانی دیده، شنیدم یکم اوضاع، البته من نمیدونستم، بعد فهمیدم رفتگره، یکم اوضاعت خوب شده ها. گفت آراج آقا، روزگار به ما رو کرده. چی شده؟ گفت ما که رفتگر بودیم، بچه هامون هم ما رو تحویل نمی گرفتن، عروس و دامادمون هم ما رو تحویلمون نمی گرفتن. شاید اگه تو خیابون ما رو می دیدن به رفیقاشون خجالت می کشیدن، بگن این بابامونه، شاید بگن کارگر همسایه همونه. ولی اینجوری دیگه، دنیا اینه دیگه. در این حال که او بابا له شده تا من یکم بزرگ شدم، ولی دری به تخته خورد و ما یه زمینی ارث بابایی به ما رسیده و توی منطقه دوردست قم. گفتم هم کدوم شهر بوده، لو دادم، ببخش، نمیخواستم بگم کدوم شهر. اما یک بزرگرایی دارن میزنن تو قم، از حرم تا حرم، از حرم حضرت معصومه سلام الله علیها تا حرم جمکران، مسجد جمکران، خدا نصیب و روزی هممون بکنه. آقا این زمین ما افتاده کنار یوتوبان، قیمت پیدا کرده. یه آقای اومد گفت تو که بلد نیستی بسازی، پولم نداری، زمین از تو، ساختمون از ما، ساختیم نصف واحداش مال ما، نصف واحداش مال تو، ساخت و ما هم یه 4-5-6 واحد گیرمون اومد. خب یکم اینا رو چند تاشو فروختیم، پولدار شدیم. حالا یه عروس میاد میگه آقا جون، او داماد میاد میگه آقا جون. حالا شدیم آقا جون برای همشون. تا دیروز که خجالت میکشیدن بگن ما باباشونیم. با پدر مادرمون داریم معامله دنیایی میکنیم یا آخرتی؟ یک. با خانوادهمون داریم معامله دنیایی میکنیم یا آخرتی؟ دو. سه. با همسایه‌مون داریم معامله دنیایی میکنیم یا آخرتی؟ فدات بشم فاطمه جان. زینب سلام الله علیها همین شبا بوده دیگه، بلند شد دید مادرش داره نماز شب میخونه، کار ندونم حضرت داشت نماز شبش رو نشسته میخون، دیگه نمیتونی سیستاده بخونه. ولی از زینب گوش کردید مادر فقط داره همسایه ها رو دعا میکنه. بعد از نماز سوال کرد مادر جون قربونت بشم چرا فقط همسایه ها؟ فهمود از بابام رسول الله شنیدم الجار ثم الدار، اول همسایه ها. حالا کدوم همسایه ها؟ همسایه های بیوفا که آمدن به علی گفتن به فاطمه بگو یا شب گریه کنه یا روز گریه کنه. همسایه های نامرد از در رفته در خونه شون میگه از علی دفاع کنید، از ولی دفاع کنید. گفتن فاطمه ما میخوام زندگی کنی. همسایه های بیره کتک خوردن یک زن باردار رو تو کوچه دیدن، روهاشو بور کردن. ولی فاطمه با اونا که معامله دنیایی نمی کنه. معامله دنیایی باشه آره اینا نامردی کردن، خب ما هم این مقدار بیوفایی کنیم. نه، فاطمه میخواد معامله و چون فاطمه همه وجودش یؤمنون بالغیب، همه وجود فاطمه ایمان به آخرت. چهار، مردم ما با حیا و عفت داریم معامله دنیایی میکنیم یا آخرتی؟ یعنی با زیبایی خودمون، آراستگی خودمون. امروز چه اتفاقی داره تو فیلم‌های ما، سریال‌های ما، جامعه ما، بازار ما، خیابون‌های ما، عروسی‌های ما داره میفته؟ اینو مردم ایمان به غیب ندارن؟ نمیدونن بی حیایی روز قیامت نتیجه چیه؟ چشمای بی حیا، زنهای بی حیا، گفتگوهای بی حیا، پیامکهای بی حیا، تلفن‌های بی حیا، ارتباطات فاقد از حیا، نمیدونن روز قیامت چه خبر میشه. محبت‌های بین نامحرم و بی حیا. معامله دنیایی داریم میکنیم یا آخرتی؟ دنیاش ظاهرا خیلی کیف داره دیگه، ولی آخرتیش چه خبره؟ پنج، بگم حرفم تمام، ما داریم با ولایت معامله دنیایی میکنیم یا آخرتی؟ فاطمه با ولایت چه کرد؟ همه حیاتش رو فدای ولایت کرد، همه داراییاش رو فدای ولایت کرد. اما تو جامعه ما خیلی کمن اینا، ولی باید بگیم دیگه، اکثریت میگن ره سپاریم با ولایت تا شهادت، اما یه عده‌ای گفتن ره سپاریم با ولایت تا منفعت. موقعی که منفعتشون دیگه تکمیل نشد از ولایت، چه قشنگ جدا شد، همه تونم دیدید. اما فاطمه زهرا با ولایت همراه بود تا جایی که سیلی خورد، تا جایی که بچهش رو شهید کردن، تا جایی که شاید کمتر شنیده باشید وقتی اومدن در خانه، بعضی ها میپرسن، از ما میپرسن حاج آقا امیرالمومنین تو خانه بود چرا نرفت در باز کن؟ در روایت اومده امیرالمومنین فرمود فاطمه جان اینا اومدن پشت در، هر کی بره پشت در یا باید بیعت کنه یا باید کشته بشه. من حق ندارم با اینا بیعت کنم، از خدا من دارم، از رسول خدا هم من دارم، من حق بیعت ندارم. الانم زمان کشته شدن من نیست، خدا میداند من جانم رو بر این راه گذاشتم، ولی الان زمان نیست، مأموریت من جای دیگر است. نتیجه چی میشه؟ فرمودن فاطمه جان تو برو پشت در، تو که با اینا بیعت نمی کنی زهرا جان، یعنی چی بعدش؟ پس برو به خاطر علی کشته باشو. یک کلمه فاطمه زهرا نفرمود چرا؟ چشم. بعضی ها میگن آقا تو میدون مینی بچه ها میرفتن جلو، نفر اول میافتاد، نفر دوم با چه ایمانی میرفت؟ گفتم ایمان رو از مادرشون فاطمه یاد گرفتن. فاطمه یقین داشت پشت در بره کشته میشه، یقین داره ها، این ایمانه به غیب میخواد ها. این خاطره که من بارها رو منبر گفتم فداتون بشم، فرمانده گردان میگه رسیدیم به میدان مین، معبر باز نشده بود، به بچه ها گفتم یکی دو سه نفر فدایی بلند شن، شما آموزش تخریب دیدید، سعی نیزهاتون رو بردارید و بعد راه رو باز کنید. 4 تا جوون اومدن، یه پیرمرد. پیرمرد به جوونا گفت شما برید، من عمرمو کردم. جوونا گفتن عمو جان تو کلی آدم منتظرتن، بذار ما بریم. یکم جر و بحث شد، فرمانده گفت عمو جان قرعه کشی کنیم، فخر نداریم. پیرمرد سری 5 تا کاغذ اسنوشت و مچاله کرد جلو فرمانده، گرفت اونم یکی دونش رو برداشت، باز کرد اسم پیرمرده، بقیه رو گذاشت تو جیبش. پیرمرده سرنیزه رو در آورد، خیلی قشنگ رفت، معبر رو باز کرد، آخرین مینم سهمیه خودش بود، رفت هوا. عملیات راه باز شد، عملیات کردن. وسط عملیات فرمانده گردانه میگه یاد پیرمرده کردم، دست کردم تو جیبم، کاغذها رو درآوردم، دیدم 5 تا کاغذ اسم خودش رو نوشته. عجب ایمان به غیبی. آی جوونا یه عمری من گفتم یا لیتنا کن نامک، ای کاش منم کربلا می بودم. حالا شما 4 تا جوون اومدید میخواد از من جلو بزنید؟ نشونتون میدم که من پیر غلام امام حسینم و عاشق شهادتم. فاطمه زهرا اومد پشت در برای دفاع از ولایت، بازم نصیحتشون کرد. اینجا خانه وحیه، اینجا خانه ایست که جبرئیل بدون اذن وارد نشده، اینجا ملک الموت که هیچ خونه اجازه نمیگیره اینجا اجازه گرفته. بگذارید ما عزادار بابامون هستیم، بگذارید عزامون داشته باشه. صدا زد گفت بگو علی بیاد مسجد بیعت کنه، بلا خانه رو با اهلش آتیش میزن. حضرت زهرای جمله رو شنیدن، یکی از اطرافیان این نانجیب گفت فلانی میخوای خونه رو آتیش بزنه ولو فاطمه توی خونه هست؟ گفت و امکانت ولو فاطمه باشه آتیش میزن. لا اله الا الله، لا اله الا الله. السلام علیک یا فاطمه یا بنت رسول الله یا سیدتنا یا و مولاتنا انا توجهنا یا و استشفعنا یا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیهتا عند الله اشفعی لنا یا وجیهتا من یه اشاره میکنم عزیز خودم، ایشالله سید عزیزم شما رو میبره مدینه. از شعر قدیمی من دوست دارم بخونم، همه تونم بلدیدم. بالا رود دود از در و دیوار خانه، اگه طاقت دارید بخونم. بالا رود دود از در و دیوار خانه یا صاحب الزمان قنفذ ستاد پشت در با تازیانه الهی بشکن دست مغیر قنفذ ستاد پشت در با تازیانه. میخوام یه نفر صدا بزنید، چه کسی اینجا بالاتر از رسول الله؟ یا رحمتن للعالمین، همه میخوام بگن یا رحمتن للعالمین
شد فاطمه نقش زمین. یا رسول الله، یا رسول الله، خوب سفارشاتو عمل کردم. فرمودی هر کس فاطمه رو اذیت کنه منو اذیت کرده. یا رحمت للعالمین، شد فاطمه نقش زمین. خیلی های شعر رو یه جور دیگه آخرش رو میخونم. من میخوام اون جمله‌ای که بزرگان نقل میکنن، فاطمه اینجا صدا زد همه با هم بگیم. یا رحمت للعالمین، شد فاطمه نقش زمین. بقیت الله آجرک. میگن فاطمه اینجا صدا زد، مهدی جان کجایی؟ من صبر کن یا فاطمه، ای بانوی پهلو شکسته، مهدیت با شیشه دارو و درمان خواهد آمد. یه بار دیگه به نیت همه گرفتارا، اونایی که زیر خاکا خوابیدن، همه مسلمونا، همه شیعیان، همه مریضا. و قدمنا که بین یده حاجاتنا، یا وجیعتا همه دعاها رو تو یک دعا خلاصه میکنم. طول عمر رهبرمون، نصرت اسلام و مسلمین، نابودی دشمنان. اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لولیک الفرج. صلوات.